سيدنا ونبينا أبو الغاصب مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقي تبارك العالمين روحي وأرواح العالمين تفضل خب خاطر رو باشه هستم توی این اصول لفظیه رو عرض شد که توی اصول لفظیه بس اینجاست که ما در واقع شک میکنیم این معنایی که از این الفاظ بالاخره میفهمیم حالا یا به شکل مثلا وز و با هم مثلا طلعت تصوریه و تبادر از تک تک الفاظ یا نه برحال با قرینه با چون دونم معنی مجازی و اینا برحال از این جمله معنا رو برداشت کردن چه حقیقتش چه مجازی سوال که حالا این معنی که من برداشت کردم شک میکنم که واقعا مراد متکلم همین معنا بوده یا نه. اینجا گفتیم که اصول لفظیه برحال به درد به این شکل پرسیم پنجتا اصل رو حالا اصلات و حقیقه اصلات و عموم اصلات و اطلاق و اصلات هم نه بود مطرح کردن که هر کدوم جای خودش هم مطرح بوده، یعنی هر کدوم با شک خاصی تو هم بود. یعنی مثلا شما تو اصلات و حقیقه شک میکردید که این معنای حقیقی که من فهمیدم یا این معنای مجازی که من فهمیدم مراد جدی متکلم هست یا نه. اینجا میگفتن که اصل با اون حقیقت هست، یعنی اگر اون معنایی که فهمیده حقیقته میتونیم اندازه گردن متکلم، اگر نه یا توی اصلات الاطلاق بستری بود که این مطلقی که این به کار رفته به اطلاق خودش باقی یا به تحقیق خورده، میگفتید نه اصلات با اطلاق و همچنان تو اطلاق خودش هست و عموم هم همینجور تو عدم نقل هم. بحثی که بود این بود که حالا ما میتونیم برای این حداقل این چهارتا یه جامعه درست بکنیم و خب به علاوه این چهارتا که در واقع اساس حقیقه و اساس اطلاق و اساس عموم و عدم نقل بود مواردی هم هست که داخل اینا نباشه. اینجا بود که این بحث اساس ظهور مطرح شد که آقا وقتی شما مثلا معنای مجازی دارید مثلا از این جمله میفهمید، ولی میدونید که این جمله در این معنای مجازی از هر از مثلا همین جمله است تو معنای حقیقی، خب اونجا بر خلاف اساس الحقیقه شما مجاز رو محکم میکنید دیگه، مجاز رو در واقع به متکلم نسبت میدید. یا مثلا همون جایی که دارید با اساس الاطلاق کار میکنید ولی ظهوری دارید در یه قیدی، نامیدام مثلا اینکه این مطلق برای این موضوع خاص اومده، خود لسان این موضوع اطلاق شما رو خراب میکنه. یعنی جمله درسته که قرینه دیگه ای نداره، مقیدی نداره، ولی نفس همین حکم مطلق چون روی موضوع خاصی به کار رفته با تناسب حکم و موضوع شما میفهمید که حداقل از اون ناحیه موضوع اطلاق به هم خورد. حالا ممکن از جهات دیگه اطلاق همچنان باقی باشه و شما همچنان اساس اطلاق رو پیاده کنید از قیود دیگه، منتها به نسبت این قیدی که تو ناحیه موضوعتون هست از باب تناسب با موضوع مثلا فهمید که این از ناحیه موضوع خودش مثلا دیگه تأکید خورد. خب و یه احتمال هم داره که نه حتی از ناحیه موضوع خودش هم تأکید نخورده باشه، مطلق از هر جهتی و از هر قیدی باشه. خب اینجا هم چون اون در واقع تناسب حکم موضوع شما مقید شدن به این قید از ناحیه موضوع رو ظهورش رو بیشتر میکنه نسبت به اون اطلاق از هر جهت، متوجه؟ خب اینجا الان از هر مقید است نه مطلق و همینجور دیگه تو مخصصش همینطور، تو یاد میدونم بحثای قرینه بر نقل داشتنش همینطور و همه اینا. یعنی یه جاهای پیش میاد که شما با ظهور تعارض داری با خود همین چهارتا اصل، علاوه بر اینکه حالا جایی که شما اون چهارتا اصل هم میخواستید پیاده بکنید باز مغایر با ظهور نبود، به خاطر همین جامعیتی که ظهور نسبت به اون چهارتا داره یک، و اینکه مواردی غیر از اون چهارتا رو هم ما با ظهور داریم در واقع کار میکنیم. آقایون گفتن که میشه گفت که اساس ظهور در واقع ریشه اصول لفظی است، هم جامع اون است همین اونا رو میگیره با این تعبیری که مظفر هم به کار بردن دیگه که آقا و فی الحقیقه ان جمیع اصول متقدم راجعت الی حاضر است لان لفظ محتمل مجاز مثلا ظاهر فی الحقیقه و ما احتمال تخصیص ظاهرون فی عموم و ما احتمال تقدیر ظاهرون فی اطلاق و ما احتمال تقدیر ظاهرون فی عدم تقدیر و معد اساس الحقیقه نفس و معد اساس ظهور فی مورد احتمال المجاز و معد اساس العموم و نفس و معد اساس ظهور فی مورد احتمال تخصیص و هکذا فی باقی اصول المذکوره، که تو همه این 4 تا اصل در واقع شما دارید با همون ظهور در این چهار تا کار میکنید، یعنی ظهور در حقیقت داره، ظهور در اطلاق داره، ظهور در عموم داره و همین در واقع مورد مجرای اساس و ظهور میشه دیگه. از یه طرف دیگه هم بحث در واقع بیشتر گرفتن ظهور که آقا یه جایی هم شما ظهور در مجاز بیشتر میشه از معنای حقیقی، اونجا دوباره اساس و حقیقت شما پیاده میکنید، میرید سراغ پیاده کردن اساس و ظهور، معنای مجازی مقدم میشه و همینطور تو بقیه هم که گفتم. پس فلو عبر و بدلن ان کل من حاضر اصول به اسارت ظهور کانت تعبیر صحیح هم معدیان للغرض. اگر تعبیر بیاریم به جای در واقع تک تک این اصول به اساس و ظهور تعبیر بیاریم، این تعبیر کاملا صحیحه و معدی همون غرض ما هم هست. بل کلها یرجع اعتبار و الی اعتبار اساس و ظهور، بلکه اصلا شما کار کردن با اساس الحقیقه و اساس اطلاقاتون و اینا اعتبارش برمیگرده به همون اساس و ظهور، یعنی برمیگرده به اون بنای عقلا در فهم مرادات متکلم. فلیس ادنا فی الحقیقه الا اصل واحد، پس اصل واحدی بیشتر نداریم، هو اساس و ظهور، اونم همون اساس و ظهور. ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز و احتمل اراده الحقیقه انعکس الامر. اگه مورد شما داشتید که ظهور این کلام در معنای مجازی بیشتر بود، اما خب بله احتمال کی هم دارید که ممکنه واقعا معنی حقیقی هم مثلا اراده شده باشه، چون ظهور در مجازیت بیشتر میشه، اینجا امر برعکسه، این اصل ظهور میچربه به اصل طول حقیقت تقرد کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتبار خود اصل طول حقیقا به همین اصل ظهور بود دیگه، یعنی عرف و عقلا جایی که مثلا احتمال حقیقت و مجاز علی سویه بود، عرف میگفتش که جهت تبادلی که این کلمه داره و تصوری که این کلمه داره اینو مثلا میداختی رو حقیقت. حالا همونجا شما میدان از ظهور در مجاز بیشتره و اوقلا با مثلا همون ظهور بیشتر کار میکنه. پس این اکثر عقل، یعنی جایی که ظهور کلام در مجازه ولی احتمال اراده حقیقت هم همچنان وجود داره ولی ضعیف، امر برعکس میشه و اصل ظهور محکم میشه دیگه، حقیقت رو میذارید کنار، مجاز رو میگیرید. و کان الاصل من اللفظ المجاز، تو این جور موارد اصل از در واقع لفظ و فهم معنای لفظ میشه معنای مجازیش، به معنی ان الاصل از ظهور، در واقع مجاز هم اصل نیست، اصل ظهوره. حالا ظهور اینجا وقتی رو مجاز میتونست بره روی حقیقت. و مقتضاه و الحمل علی المعنی المجازی، مقتضای همین ظهور اینه که شما مراد جدی متکلم رو حمل بکنی و معنای مجازیش بلا تجری از ساطل حقیقه هینه ازه، و رسالت و ظهور از ساطل حقیقه رو مقید کرده، نفس از ساطل ظهور که دلیل اعتبار از ساطل حقیقه هم بود از ساطل حقیقه رو مقید میکنه. و هاکزا لوکان الکلام ظاهره به تخصیص عبد تقدیر، یا مثلا همین قرین تقدیر، یعنی وقتی ظهور کلام در تقدیر بیشتره خب شما اصل عدم و تقدیر رو بذارید کنار. کجا مثلا؟ یا تونتون دلالت های سگانه بود زیل مفهوم مفهوم و منطوق بحثشون میکردید، مثلا دلالت تنبیه، اقتضا، اشاره، یه جایی میگوزید مثلا صحت کلام عرفن متوقفه بر اینکه اینجا یه قرینه در تقدیر در نظر بگیرید، مثلا حتی مثلا میگوزید بس علی و قریه، اینجا میگوزید صحت عرفی و عقلی کلام متوقفه که اینجا یه اهلی در تقدیر وجبی اصل عدم و تقدیر رو میذاشید کلام. چرا؟ چون یه ظهور بیشتری پیدا کرده بودید برای اینکه باید اینجا حتما یه تقدیری باشه. این همون موارد دیگه. اساس ظهور اگر بگیریم هم مورد پیاده شدن این چهار اصل دیگر رو شامل میشه، هم تعارض در واقع ظهور با این اصول دیگر رو هم رو حل میکنه. به خاطر این میگم برای ظهور ریشه اصول لفظی است. نکته آخری که مطرح میکنم بحث حجیت این اصول لفظی است. خب با این بیان دیگه تو اول شما یه حجیت ظهور بیشتر نداره، یعنی همه اینا میشن صحبتیات همون حجیت ظهور دیگه. با این بیان دیگه اون حیث حجیتش میمونه واسه یه مباحث حجت. یعنی شما توی مباحث حجت یکی از مثلا ادله که اونجا تو مباحث حجت دارید این بحث ظهور دیگه خاطرتون باشه. ما حالا هم باید کار کردید تحصیل مباحث، مثلا شما تو مباحث حجت حالا شده بعدا
اصلا باید کار کنید چند دسته حجت دارید. یه دسته حجت به معنی منبع، یه دسته حجت به معنی طریق. حالا
کدوم یکیش تو اصول منظور هست، کدوم یکی تو اصول منظور نیست، اینا دیگه چرا میمونه اونجا.
من برکه بشه همون عدله عربه شد، درست کنم؟ عدله عربه یا کتاب و سنت و عقل و اجرا.
حالا حجیت دارن یا ندارن، و اگر دارن حجیت جوانی هم منبع تشریعی، منبع در واقع شریعت.
اما یه سری حجیت ها بوده که میره رو طریق. طریق مثل چی؟ مثلا مثلا میگه ها این سنت با خبر واحد اثبات میشه یا نمیشه، این سنت با مثلا خبر متواتر اثبات میشه یا نمیشه.
حالا این ها از جهته
سندشه
و مثلا این سنت واحد یا مثلا مستفیض یا مثلا متواتر.
یه بار هم دیگه از بیره در واقع دلالت، که بحث دلالت همش دیگه باید میگرده به چی؟ میره ظهور.
خدا چه؟
یعنی دیال ظهور هم هر میشه، دیال از ظهور کتاب که قطعی و دلالت است، ولی زنی و چیز واقع اون قطعی و سنت قطعی و ستوره، ولی زنی و دلالت است. روش بود از این جنس زنی و دلالت بودش با ظهور دهید کار میکنه. یه بار سمن میگرد به ظهور سنت.
خدا چه تو شد؟
یا مثلا اینجا طرق، یه دونه از طرق هم چی هم؟
بگید طرق دیگه چی دادید؟
طرق حجت بودن، طرق چی ها بودن؟
چا؟
آفرین. مثلا شهرت، حالا چه شهرت
فتوایی، چه شهرت روایی؟ خب اصلا اون نمازی
میشه. از مثلا اجماع رو از منابع در میوردید بیرون دیگه،
گفتید در شیعه
اجماع منبع نیست، اجماع میاد اینجا.
اجماع قرار طریق کشف از سنت باشه، حالا به هر شکلی که اونجا بحث کرد اجماع دو خودش نمیدونم یا موارد دیگه.
یا مثلا بحث خود عقل، حالا ببینیم عقل اینجا میاد یا نه.
یعنی عقل یه بار مسابه منبع شریعت دیده شده، یه بار عقل مسابه طریق فهم شریعت، طریق فهم اون منبع دیده شده.
حالا که مفصل بحثش کنم، عقل، شهرت، ظهور، خبر متواتر نه خبر بودی، یعنی اینجا داره بخشی مثلا بیشتر میره تو بحثای اخباری. تو اخباری مثلا گفتم یه شما از با طریق عقل میتونید کتاب سنت رو بفهمید یا نه. یعنی عقل اینجا طریق اخص شد نه به عنوان صرفت مثلا نهلم.
و این که اصلا تو اصول ما مجاز هست این دوتا رو بحث بکنیم یا فقط یکی از اینا اصولی میشه دیگری اصولی نمیشه و اینا، اینا دیگه حالا بحثای کجاست.
ولی مثلا نرسم بس یکی از کبرهای در واقع بحث حجیت تو همین یه حجیت ظهور،
این دیگه اونجا تفصیلا بحثی بحث بکنید. اما اینجا حالا یه اشاره ای میکنن دیگه، چون تو بحثای بعدیمون خیلی باش کار میکنیم، میگه اشاره اسفنجیه اجمالا اشاره بکنیم بعد نیست، ولی اصل بحثش باید بکنیم اونجا زیل مباحث حجیت. پس ببینید فهمت یه حجیت و اصول لفظیه، یه جهت دیگه هم تو این بحث هست، اونم اینه که این اصول لفظی های حجیت دارن، حجیت دارن یا ندارن. و یه جهت ثانی هم من البحث عن اصول لفظیه، این بحث از حجیت جهت دوم میشه که واسه در اصول لفظی بحث بشم. بعد از اینکه حالا موارد اصول لفظیه رو استقرار کردیم و برگردونیم همه رو بسات و ظهور، خب حالا با این بیان بحثی ما حجیت ظهور رو درست بکنیم. بل بحث ها انهایتی فی بابه، بحث از این حجیت این اصول لفظی هم در جای خودش میاد. و خب باب و مباحث الحجت، باب مباحث الحجت که قرار شد مقصد سوم این کتاب بشه دیگه. ولیکن یم بقل آن ان نتعجل فی البحث عنها، ولی خب بد نیست اینجا ما یه خورده عجله کنیم در بحث از حجیت ظهور. چرا؟ لکثرت الحاجت الیها، چون تو بحثای بعدی هم خیلی کل مباحث الفاظ دیگه، کل مباحث الفاظ اصولتون صغریات حجیت ظهور بود دیگه، چون جا به جا با این ظهور داریم کار میکنیم، یه خورده مثلا تصویر بشه حجیتش بد نیست. این یه نکته. علاوه بر این که حالا اون ظهوری هم که اونجا آقایون بحث میکنن نوعا ظهور کتاب رو بحث میکنه. چرا؟ چون ظهور ظهور سنت و اینا محل دعوا نبوده، یعنی همه قبول کردن، یعنی چون اختلافی اونجا مطرح نبود، همه قبول داشتن که بالاخره ما تو جملات داچاریم دیگه با همین ظهور جملات کار بکنیم. اونجا خیلی در واقع دعوا و بحث مثلا مفصلی نیاز نداشت. اما سر کتاب که رسیده است این بحث اونجا باز شد که آقا آیا ما میتونیم بحث از چیز داشته باشیم، بحث از ظهور از کتاب در واقع بفهمیم و باش کار بکنیم یا نه نمیشه اونجا کار کرد. نوعا اصولی اونجا بحث ظهور کتاب رو فقط مطرح میکردن، مظفر این کار رو نکرد. شما مثلا تو موجز هم اگه خاطرتون باشه بیشتر سر ظهور کتاب عزیز کار میکردیم، خیلی با ظهورهای دیگه کاری نداشت. اما مرحوم مظفر اونجا مصافن دمش کرد خیلی مفصل اولا اصل ظهور رو درست میکنه، بعد زیل درست شدن اصل ظهور بحث میکنه سر حجیت زواهر کتاب. یعنی اونجا مفصل دیگه این ظهور عقلایی و ظهور مثلا سنت و اینها رو همه رو میاره بحث میکنه. حالا باز اونجا عمده دعواش رفته سر ظهور کتاب در نزاع با اخباریایی که ظهور کتاب رو حجت نمیدونستن و اینها، ولی قبلش هم مفصل آورده و بحث کرده. بخاطر این دیگه حالا چون اونجا خیلی تفصیلی بحث کرده اینجا فقط یه خلاصه‌وار خیلی اجمالی از روش رد میشه دیگه که چرا ما میگیم ظهور حجت فنبود. بخاطر اینکه ان المدرک و دلیل فی جمیع اصول لفظی واحد، مدرک و دلیل و اون در واقع منات اعتبار همه اصول لفظی یکی بیشتر نیست و هو تبان العقلا فی الخطابات الجاریه بینهم علی الاخذ به ظهور الکلام، و اون همون در واقع توافق و قرارداد بنای عملی عقلا، توافق و قراردادی که از بنای عملی عقلا به دست اومده در خطاباتی که بین خودشون جریان داره، فهم و تفاهم عرفی که با الفاظ بین خودشون دارن در واقع پیاده میکنن، همه جا مدرک و دلیلش همین تبانی عقلاست که اینا اخذ میکنن به ظهور کلامات خودشون، ظهور کلام خودشون رو از هر دو طرف دیگه، یعنی هم احتجاج بر متکلمه هم احتجاج بر سامع. پس تبان العقلا فی الخطابات الجاریه بینهم علی الاخذ به ظهور کلام و عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلاف ظاهر، دیگه موضوعیت قائل نیستن به اون احتمال اراده خلاف ظاهر. در واقع ظهور کلام تمام الموضوع حکم عقلاست، یعنی همین که این کلام ظهور در این معنا داشته باشه این دیگه تمام الموضوع حکم حجیت در نگاه عقلایی تو خطاباتش. کما لا یعتنون به احتمال الغفل او الخطا او الحز او ارادت الاهمال و الاجمال، کما که حالا سرجاش بحث میکنیم اراده استعمالی هم همین کارو میکنه. تو اراده استعمالی هم وقتی مثلا شما میخواید شک بکنید که این معنا میدونم مراد متکلم بوده ولی مراد استعمالیش بوده یا مراد جدیش، اونجا هم با سر اراده استعمالی همینا رو پیاده میکنن که نه اگه ظهور داشته باشه ما اینو بار میکنیم رو معنای مراد جدیش و اصل و عقلایی تطابق اراده استعمالی میشه با اراده جدی الا مخارجه به دلیل که شما بدونی که این بنده خدا حاضر بود مثلا شوخی میکرد یا بدونی که این غفلت داشت خواب بود. پس ببینید و عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلاف ظاهر، کما لا یعتنون به احتمال غفله، همونطوری که اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت مثلا متکلم یا خطای متکلم یا مثلا اشتباه گفت یا حزل و خلاصه شوخی متکلم یا حتی اراده اهمال و اجمال، یه جاهای متکلم میخواست که اصلا مجمل بگه یعنی در مقام بیان نبود و میخواست مهمل رها کنه و مجمل جملهشو فقط برسونه. اینا اصل عقلا اینه که نه اینطوری نیست، اصل اینه که متکلم در مقام بیان جاده شوخی نمی کنه مگر اونجایی که حالا خلافش اثبات بکنیم. پس فاذا احتمل الکلام المجاز او تخصیص او تقلید او تقدیر، پس وقتی کلام احتمال معنای مجازی توش هست یا احتمال تخصیص افراد توش هست یا احتمال تقلید در واقع حکم توش هست یا اینکه ممکنه یک کلمه مقدری در ذهن متکلم بوده، این احتمالات لا یوقف هم ذالک عن الاخذ ظاهره، متوقف نمی کنه عقلا رو از اینکه ظاهر کلام رو اخذ نکنه، نه صرف احتمال که فرق نمی کنه، چون ظهور تمام الموضوع خارو و غلاست و دیگه این خلاصه احتمال اندکم کارساز نیست. کمال لا یلغون ایزن احتمال اشتراک و نه و نهره هم. همونطور که در واقع چی؟ همون بنای اوغلا دیگه، اوغلا تو خطاباتشون داره کار میکنه خب، یعنی هم تبانی هست دیگه، تبانی اوغلا تو بنای اوغلا خودشون، برای اینکه بین خطابات خودشون همین کار رو میکنه. حالا شارد چطور باید موضوع گیری میکرد در مقابل این تبانی اوغلا؟ یا باید رد میکرد یا باید امضا میکرد دیگه، و عدم ردش هم اینجا دلیل بر ارز است، یعنی بنای اوغلایی که ریشه در ابزای شارع هم داره تو خطابات شهری ها، تو خطابات اوغلایی که اصلا شارع نمیتونست کاری بکنه، چون دیگه اینا اعتبار کرده دارن کار میکنن، شارع هم هزار بارم میگفت به اعتبار اینا که آسیب نمیزن، اما تو خطابات شهری خودش میتونست مقید کنه، میتونست محدود کنه، منتها چون محدود نکرده و مقید نکرده، خب با همون بنام اوغلا خود خطابات شارع هم داریم میفهمیم. آره پس کمال یلغاو نعیزن احتمال الاشتراک، همینطوری که اوغلا احتمال وجود اشتراک لفظی یا احتمال نقل رو که تو این بحث اصالت ادب و تقدیر به نوعی اون اصالت های عدمی رو اشاره کرده بود مظفر دیگه، میگه اینها رو هم ملغات میکنن، لغو میکنن. این اوغلا به صرف احتمال اشتراک نمیگن دیگه بله شاید مشترک باشه، یا به صرف احتمال نقل نمیگن دیگه شاید نقل اتفاق افتاده، همون اصالت عدم نقل و عدم اشتراک رو در واقع باز ظهور کار میکنن و بهش میرسه و نحوه ما همینطور دیگه، یعنی امثال این اصالت های عدمی دیگه که ممکنه وجود داشته باشه، اصالت عدم قرینه مثلا، اصالت عدم همین تقدیر، خیلی ها اصالت های عدمی ممکنه زیادتر هم باشه. خب پس این بنای اوغلا که مستند حجت ظهور هم همین بنای اوغلا است، اما خب حالا شارع چطور؟ ولابد ان شارع قد امضا هذا البنا، و چاره‌ای نیست از اینکه شارع هم این بنا رو امضا کرده و جرا فی خطاباتی علی طریقتهم هذا، و شارع هم در خطابات خودش با همین طریقه اوغلایی عمل کرده و جلو رفته، و الا لزجرنا، اگر اینطور نبود و با راه دیگه ای میخواست پیش بره ما رو خلاصه رد میکرد، زجر میکرد، یعنی باز میداشت، و نهانا ان هذا البنا فی خصوص خطاباته، در خصوص خطابات شرعی خودش میگفت نه مثلا راه اینطوری نیست، باید یه راه دیگه ای مثلا باشه، شما ظهور خودتون رو بیخیال شید، مثلا فقط بمونید به اینکه مثلا امام معصوم چی میگه مثلا، یعنی میتونست دیگه محدود کنه دیگه، فی خصوص خطاباتی، در خصوص خطابات خودش بایست این بنا رو نهی یا زجر میکرد، یا حتی اگر از این هم زجر و نهی نداشت حداقل باید یه راه خاصی رو الزام میکرد دیگه، میگفت آه در فهم عبارات شارع شما فقط از این راه مثلا استفاده کنید دیگه، اون راه اوغلایی و بنای اوغلایی بر ظهور خودتون رو بذارید کنه، یا پس نهی میکرد و زجر میکرد مستقیم، یا نه لبینا لنا طریقته، یک راهی رو ایجابی برای خودش درست میکرد بدون اینکه حالا این راه اوغلایی رو سلبم بکنه، اما چون محدود شده بود مثلا بعد میمد میگفت شما خطابات شهری رو فقط از این راه بفهمید، کاری هم مثلا دیگه با سلب اون دیگری نداشت، ولی از همین امره شما نهی از ضد رو میفهمید دیگه، همین که امر میکرد که شما فقط از این راه مثلا بیان شارع رو بفهمید طبیعتا دیگه از راه های دیگه حجت نداشتید شما، بس یا بایستید مستقیم سلب و نهی میکرد اون راه اوغلایی رو، یا بایستید تبیین میکرد یه راهی رو که خودش اختراع کرده، او لبین لنا طریقته لوکان له غیر طریقته طریقتون خاصه، اگر برای شارع غیر از طریقه اوغلایی طریقه خاصی وجود داشت باید اون رو تبیین میکرد و میگفت که یجب اتباعها، واجبه که اون راه رو دیگه شما مثلا تو فهم بیانات شارع عکس بکنید، بلا یجوز تعدی انها الی غیرها، و دیگه برای من یا برای مکلف جایز نبود که از اون راه بیان شده توسط شارع تجاوز بکنه به یه راه‌های دیگه ای، مثلا برگرد دوباره عقلایی بفهمه و اینها. نه، پس حالا که این نهی نیست یا این امر وجود نداره، فیعلم من ذلک علی سبیل الجزم، دانسته میشه از همین در واقع عدم وجود رد یا عدم جواز تعدید، عدم در واقع بیان یک راه خاص، معلوم میشه که به شکل قطعی ان ظاهر حجتون عنده کما هو عند العقلاء بلا فرق. ظاهر حجت در نزد شارع همونطوری که در نزد عقلا حجت بود بدون هیچ تفاوتی. یعنی در واقع عقلا چون تمام الموضوع رو ظهور گرفتن، دیگه این ظهورشون مقید نشده به اینکه حالا ظهور کلام منه یا ظهور کلام مثلا یه فرد دیگه است یا ظهور کلام شارع. ببین این تقییدها دیگه توش نیست. چرا؟ چون ظهور تمام الموضوع. این تمام الموضوع رو میاد یا نه؟ استدلالی که مجده میگه تمام الموضوع یا ادبیات که توی اعتباریات، حالا تو حقایق هم میتونه پیاده بشه، ولی تو حقایق شما به تعبیر علیت کار میکنه. یعنی علیت تامه مثلا این موضوع نسبت به محمول میره مثلا میکنه عرض ذاتیشو اون بحثای برهان دیگه درست میشه دیگه. یا مثلا برهان چون درست میشه الف بس به هم جیم هست دیگه، پس در این نتیجه نگیدی به ضرورت ما به الف هم جیم. چرا اینطوری میشه؟ چون آره الف تامه موضوع یا علت تامه اومدن جیم، یعنی ریل علیت برهان شما رو میرسه به اینکه الف علت جیم هم هست. فقط اینجا با علیت کار میکنه. اما وقتی میدید توی اعتبارات و اعتباریات و فنی عامه، چون این علیت رو نداری، ناچار به سراغ چی؟ ناچار به سراغ ید معتبر، فهم معتبر و اینکه معتبر چی رو برای چی جعل کرده. و بعد باید ببینید که اینجا معتبر برای جعل خودش این الف رو تمام موضوع میگید، یعنی اومدن الف به شکلی بود که حکم اغلا بیاد نبود الف هم حکم اغلا رو برداره، اگه اینطوری بود میشه تمام موضوع، اگه اینطور نباشه تمام موضوع دیگه نیست، باید قیود دیگه ای داشته باشه. یعنی علاوه بر این حیث الفی بعد از اصلا 4 تا 5 تا حیث دیگه هم جمع بشه تا مثلا اون حکم اعتباری بیاد یا نه. هر جا شما رسیدی به این تمام موضوعه، این دیگه چیه؟ تغییر نمی کنه. مثلا یادتون هست که گفتیم که قطع حجیتش ذاتیه، حجیت ذاتیه قطع، بعد اونجا کلی دعوا میگرفتی تو قایز ذاتی اینجا به چه معنی است؟ ذاتیه تو بکنم کلی خمسه، ذاتی با برخانه، ذاتی یکیه گیر بود. حالا تو اینجا نمیدم چقدر بود دیگه نه، ولی تو اصول فقه خودش هم توضیح داده بعد بخواد، یعنی خود مزور گفته اصطلاحاتی که از ذاتی ممکن تو این تعبیر قطع شده باشه رو مفصل. اما اگر کسی که توجه کنه که حجیت یه امر اعتباری، حجیت یه مفهوم اعتباری، حجیت که دیگه حقیقی و عقلی و اینا نیست، ما توافق کردیم ما قرار دادیم، خب این حجیت دیگه امر اعتباریه، قطع اگر بخواد موضوع حجیت قرار بگیره، این ذاتی دیگه نه ذاتی کلیات خمس میتونه بشه نه ذاتی باب برهان، هر از ذاتی و این بس، این ذاتی باب اعتباریات. ذاتی باب اعتباریات دیگه چه صدایه؟ همین تمام الموضوع. مظفر هم رو توضیح داده با کجا خوندید این تمام الموضوع رو؟ ذیل عقل عملی. ذیل عقل عملی چی گفتید؟ گفتید آقا عدل عد العدل حسن یا از ظلم و قبیون، یادتونه میگفتید که اینا ذاتی هست، حسن و قبض ذاتیه، عدل و ظلم بقیه دیگه به مصداق عدل بودن میشن حسن یا به مصداق ظلم بودن میشن قدیم. خدایش داشتون عدل و ظلم تمام الموضوع حکم و اقلاس به حسن و قبض، یعنی حسن و قبض یه محمول اعتباریه، بعد اون سر چی پیاده کرده اینو معتبر، معتبر تمام موضوع حسن و قبض رو عدل و ظلم میدونه، بقیه رو به واسطه عدل میکنه حسن یا به واسطه ظلم میکنه قدی. یعنی اونجا دیگه تمام موضوع نیست، یعنی کذب تمام موضوع قبض نیست، کذبی قبیهیست قبیه دیگه ظلم باشه. اگر کذبی اومد مصداق عدل شد،
نه تنها قبیح نیست بلکه مطلوب هم هست. حسن هم اساساً به سالی که میزدن میگونن دروغی که جون 70 تا پیامبر رو نجات بده. یه تابلوش میگردن که دیگه اینجا دیگه از استاد عدله بزن ها جون پیامبری رو یا پیامبرهایی رو شما بیاید بزن با یه دروغ، حالا دروغ دیگه قرد رسمن کذب خبر بیاید نجات بزن. خب این چون مستاق عدل میشد دیگه اونجا اقلا به حسنش خود میکرد. یعنی در واقع معنات حسن و قرب همیشه میشون اون عدل و ظلمه. حالا این عدل و ظلم مستاق پیدا میکرد در صدق یا در کذب یا حالا حالا عناوین دیگه. این تمام موضوع منظورمونه. این که میگیم تمام موضوع یعنی این وقتی بهتیم که ظهور تمام الموضوع حجیت و اقلا در فهم مراداته، یعنی همین که این ظهور دیگه پا گرفت نگاه نمی کنیم که دیگه این ظهور جمله مثلا یه بچه 2 ساله بود یا ظهور جمله یه مرد 80 ساله بود یا ظهور مثلا جمله شاعر بود یا ظهور جمله مرد، این قیودش دیگه معلوم نیست. همین که این ظهور درست شد اقلا حجیت رو دیگه بار میکنم هم بر علیه متکلم هم بر علیه مخاطب از این حجیت زور استفاده میکنم. تنها جزء دخیلش میشه این ظهور دیگه تمام وزین، یعنی تنها جزء دخیل تو حجیت فهم مرادات مسئله ظهور دیگه و عناوین و قیود دیگه دخیل نیست. در جمعه شارع بودر دخلی نداشت کمان که اینجا نگفتیم یه قرد وقتی میگفتیم حجیت ذاتیه قرد دیگه اینجا شارع هم که میومد نمیتونست حجیت ازش سر بکن. چرا؟ چون قرد تمام موضوع بود. چه قردی که در واقع من از مرادات مثلا یه عرف میفهمم یا قردی که از مرادات شارع این همون بیان هیچ فهمه. خب پس شارع چون رد نکرده از این سیره اقلا و راه دیگه ای رو هم جداگانه مثلا تصویر نکرده برای فهم خطابات خودش، از همین میفهمیم که آره دیگه بنا اقلا حجت. الان برای اینکه حالا کلی هم میتونی شما شاهد بیاری برای اینکه شارع خودش امر کرده به این عدم نهیش و عدم در واقع امر به یه راه دیگه کفایت میکنه واسه این استدلال، ولی کلی هم شما شاهد دارید که خود شارع به همون شیوه اقلایی ظهورگیری کرده، به همون شیوه یاد داده که شما هم ظهورگیری کنید. روایتی که بیشتر روایت های در واقع تعلیمیه، روایت هایی که بیشتر متد اجتهاد رو میخواستن به اصحاب یاد بدن، روایت هایی که مثلا به امثال زراره و محمد مسلم و اینا مثلا القا شده، اونا نوعا به خاطر اینه اونا دنبال حکم نبودن. یعنی حداقل امام تو روایت دنبال حکم دادن به اونا نبوده، نوعا میخواسته در واقع همین شیوه استفاده از ادله و شیوه در واقع استظهار از خطابات شارع و اینها رو بهشون یاد بده. اونجا هم دقیقاً به همین شیوه کار شده، امر کردن به این که با همین ظهورات کار کنیم، ظهور اقوا رو نسبت به ظهور از اف مثلا محکمش کنید تو تعادل و تراجیح، مثلا صغریات این تعارض‌های ظهورها رو حل کردن واسه در واقع فقیه راوی و اینها. و بالاخره با همه این شواهد و با صرف همین عدم رد و اینها میشه فهمید که آره فیو لم ذالک علی سبیل جذب به شکل قطع میتونیم بفهمیم که ان ظاهر حجتون عند ظاهر کلام در نزد شارع هم حجت کما هو عند اقلا، همونطوری که در نزد اقلا حجت بلا فرق. منتها یه نکته هست اینجا حیفم میاد حداقل اشاره بهش نکنم، اونم اینه که ببینید اگر حتی شارع میخواست نهی هم بکنه یا یه راه دیگه ای رو جعل بکنه فقط تو خطابات خودش میتونست این کار بکنه. چرا؟ این شارع چرا نمیتونست خطابات شما رو درست کنه؟ میمونم که از این به بعد تو خطابات بین خودتونم یا علی باید راه من رو استفاده کنید، راه خودتون رو بذارید. ببینید این حد وسط مهم ماتون خیلی جا به جای بحث اصولی و فقهی به دردتون بخوره که آقا وقتی شارع داره اعتبار میکنه، شارع در حیطه تشریع خودش داره اعتبار میکنه، با اعتبار یه معتبر دیگه کاری نداره. خیلی مهمه این نکته ها که آقا شما چون اینجا دو تا معتبر داری، هر معتبر تو حیطه اعتبار خودش داره اعتبار میکنه، اعتبار یه معتبر نمیتونه
اعتبار یه معتبر دیگر رو خراب کنه. درجه بزن اگر شاعر میخواست بر علیه ظهور عقلایی و فلان اینها مثلا اقدام بکنه، فقط توی فهم خطابات شارع میتونست این تقیید رو انجام بده. بعد دارم میتونست بگه شما عقلا مثلا تو سیره عقلایی خودتون دست ببرید و اعتبار خودتون از بین ببرید، لغوش بکنید. حالا این بس اگر کبروی پا بگیره، برید ببینید توی معاملات چی میشه. این معاملاتی که شما میگفتید عقلا خودشون اعتبار کردن، شارع بالاخره اعتباراتی داره، مثلا یه اعتبار میشه اعتبار همین امضا. متوجه؟ حالا اونجا اعتبار امضای شارع چجوری باید تصویر بشه که به اعتبار معاملات و عقلایی خود و عقلا تو ظرف اعتبار خودشون آسیب وارد بشه؟ و اگه اینا بالاخره یه جایی با هم تعارض کرد چطور میشه؟ حکم تکلیفیش چطور میشه؟ حکم وضعیش چطور میشه؟ و اونجا بین تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی خیلی راه باشه. در چه داشته؟ خیلی بحث میخواد. حالا اشاره کنیم اگه فرصت شد تو این سعی امن یه خورده بیشتر بهش اشاره میکنیم. ولی این کبرا کبرای خوبیه، یعنی این کبرا که اینجا هم مزفر با تطبیق دادنش به ظهور کار کرد، و اگر شاره میخواست ظهور عقلایی رو هم خراب بکنه، فقط در خصوص خطابات خودش میتونست این کار رو بکنه، بلده با خطابات عقلایی دیگه نمیتونست دخل و تصرفی بکنه توش. این به عمل ببینیم وضعیتش به کجا میرسه. تو فقه خیلی ثمره داره، عرض کرد. خب اما بس دیگه هم چیزی نیست بگیم. تو آقا بحث ترادف و اشتراک همونجور که یاد تو هر مجاز و اینا مونده طبیعتا یه دعوایی هست که آقا ما ترادف به این معنی که چند تا کلمه معنای واحدی رو داشته باشه، و اشتراک به این معنی که چی؟ الفاظ چی میگم؟ موضوع لحهایی در واقع یک لفظ متعدد باشه. پس یکیش تعدد معناست، لفظ واحده. یکی تعدد لفظ معنا واحده. تو ترادف تعدد لفظ دارید با معنی واحد، توی اشتراک تعدد در واقع معنا دارید لفظ واحد. اینا چطور داریم همین چیزی رو یا نداریم؟ مخصوصا در لغت عربی که مثلا ادعای فصاحت شده، و مخصوصا تو استعمالات شعر، یعنی خیلی مقیدش کنیم، یعنی کلام عربی که شعر در مثلا قرآن ازش استفاده کرد. اینجا ما اشتراک و ترادف بالاخره داریم یا نه؟ خب به شدت مخالف داریم، منکر. بعضی میگن اشتراک ترادف کلا نداریم، بعضی میگن در خصوص لغت عربی نداریم، بعضی میگن که کلام شارع رو نمیشه حتی اول به اشتراک و ترادف برگردیم. حد وسطه خاصی هم دارن دیگه، سر جاش باید بحث بشه. مظفر در این بدیهی گرفته باید با همون بداهت هم ردش میکنه، درست هم هست. یعنی قرار چه شما این بحثا رو بکنید چه بحثا رو نکنید، عرف داره با اشتراک ترادف کار میکنه. حالا شما هی بیایید تو اصول بگید اشتراک نداریم یا ترادف نداریم، عرف داره میفهمه، عرف داره با همین اشتراک ترادف موجود بین کلمات خودش کار میکنه. منتها حالا چطور این استدلال کنیم به اینکه بعد حتما این ترادف و اشتراک باشه؟ ببینید مظفر میگه خب اولا ریشه اشتراک و ترادف تو خیلی از لغات روزمره‌ای که داریم استفاده میکنیم اینه که این لغت ها استقراءً جمع شد، و همین که این لغات استقراءً بین قبائل مختلف و بین جوامع مختلف جمع شده، الان شده یه زبانی، یک پارچه واحد. یعنی اون بنده خدا سیروه یا مثلا چون دارم خلیل یا امثال اون لغوی هایی که اولین بار داشتن در واقع نحو و صرف و لغت و اینا رو به شکل یک علم قاعده مندش میکردن، اونا میرفتن تا تبع موارد استعمال میکردن دیگه، درست شد؟ یه جامعه مثلا این بر یه لفظ رو در یه معنایی به کار میبرد، بعد یه جامعه دیگه بینه ای بابا همون لفظ اون تو توی یه معنای دیگه ای داره به کار. یا از اون طرف یه معنای واحدی رو هر دو جامعه نیاز داره که تعامل داشته باشه باهاش. این جامعه یه لفظ در اون معنا به کار میبره که یه جامعه دیگه یا قوم و قبیله دیگه برای همون معنای لفظ دیگه رو داره به کار میبره. خب ابتداعا کسی نمیخواست ترادفن وضع بکنه یا اشتراکن وضع بکنه، نه اصلا واضح توی فضا نبوده. بعد منطقه ما که حالا جمع کردیم همه این استعمالات و بعد خواستیم اینو یه فرهنگ واحد رایجش بکنیم، قاعده بخواستیم بکنیم، یه قاعده بکنیم که همه دیگه به این تمسک بکنن، یعنی خواستیم مدیریت کنیم فرهنگ عامه کف مردم رو با این قاعده سازی و اینا، ما که این قاعده ها رو جمع کردیم یه بابا آره دیگه حالا شد اشتراک، حالا شد ترادف. نوعا اشتراک و ترادف رو میگن ریشش به این برمیگرده که شما وضع لغاتتون و تدوین رو در واقع قاعده مند کردن لغاتتون استقراءً به حسب اون جمع کردن بین اقوام و جوامع مختلف انجام شده، به خاطر این اشتراک ترادف راه پیدا کرده توی لغت عربی. پس واضح لحاظ اشتراک و ترادف نداشت، تا الان یه اشتراک ترادف اومده و چاره ای هم ازش نیست. این یه بیان. بیان دیگه اینه که بابا حتی شما اینقدر استیحاش نکنید، حتی اگر واضح واحد هم بود، بابا واضح واحد هم هیچ مشکلی نداره، بیا برای یه معنی واحد دو تا لفظ چند چش کردم، چون شما فقط و فقط غرض از وضع رو چی؟ انتقال معنا نگیرید. یه جایی غرض از وضع زیبایی های خود لفظه، نیازهایی که تو خود لفظ به وجود میومد، مخصوصا اون اعراب جاهلی فصیح که مثلا تو کار شعر و قافیه و ایران بوده، مثلا میدید معنا بعد توی شعر منتقل بشه، دقیق کردید؟ خب با اون لفظ عادی که این معنا رو میرسونه قافیه جور در نمیاد، باید ناچارید لفظی دوباره درست کنید که اون قافیه‌تون درست بشه، در این حال همون معنا منتقل بشه، معنا همون معناست. ببین شما ویژگی خود لفظ واسط موضوعیت پیدا میکنه. یا نه مثلا شما توی جمله این تو کلام خودتون دیگه یه معنای خیلی پرکار برد، مثلا شما معنای نسبت، نسبت جمله ها، نسبت جمله پرکاربردترین لفظتون اینه. شما تو هر جمله‌ای که دارید به کار می‌برید معنای نسبت جمله رو دارید قصد می‌کنید. خدا جد فرض بگیرید که آقا این معنای نسبت جمله یه لفظ خاص داشت، فرض بگیرید یک لفظ خاصی به وضع شخصی، یک لفظ خاصی به وضع شخصی این نسبت جمله رو می‌رسونه. مثلا فرض می‌گیریم این نسبت جمله رو شما با تعبیر الف باید می‌رسوند. خب ببین تو هر جمله رو باید الف رو به کار می‌بردی، چون تو همه جملات این معنا وجود داره. برای این معنا اگر لفظ خاصی رو باید شخصی باید شده بود، شما در تک تک جملاتتون باید این الف رو می‌آوردید تو تک تک جملات. متوجه شدی؟ خب این خیلی چیز میشد دیگه، چی میگن؟ لوس میشد دیگه، یعنی هی تو جملاتت باید یه واژه همینجوری تکرار بشه. خب تکرار چیه؟ مخل فصاحت تعبیر دیگه. لذا یه جاهایی ناچار بودن که دوباره بیان بگن نه هر عدف این تعبیر رو میرسونه، مثلا هم به این معنا رو میرسونه، که بتونن مدیریت در واقع الفاظ بکنن از جهت تکرار اون مخل فصاحت بودن کلمه پیش نیاد. لذا شما میبینید یه معنای واحد تو یه متنی مثلا بخواد اینو بنویسید، مثلا اگر متناتون تو حدی مثلا ادبی و فصیح و بلیغ باشه، تلاش میکنید که اون معنا رو با واژه‌های دیگه استفاده کنید که یه واژه همینجوری پشت سر هم تکرار نشه که در واقع متن جملتون از اون زیبایی خودش در بیاد. پس آره حتی اگر شما تمرکز رو واژه واحد هم داشته باشید هیچ مشکلی نداره که واژه واحد هم الفاظ متعددی رو برای یه معنای واحد مثلا به شکل مترادف جلب بکنی، یا از اون طرف یه معنای در واقع چیز رو چی میگن یه لفظ واحد رو بیاد مثلا در دو سه تا معنا به کار ببر. مخصوصا اینکه شما خیلی از اینا رو به وضع تعینی دیگه وضع شدن و اول مثلا معنای مجازی بودن بعد به حد وضع رسیدن و شدن حقیقت و امثالی رو. حالا این عبارت های مزفر رو میکنیم کنار شکی تونستید این مقدمه ای که آقای مصطفی به کتاب از تحقیق داره اونم بخونید، چون خیلی مصر رن که حتی اقل در قرآن ما اشتراک و ترادف داره، خیلی مصر مصر حتی اقل در قرآن اشتراک و ترادف داره. اون وقت ما اشتراک و ترادف های ظاهری قرآن رو که ما اگه باشه میگیم آقای مترادف هم دیگه، در اینجا اونا رو تلاش میکنه که این ترادفشون از بین ببره، میگه نه یه دقتی هست اینجا، این دقت جزء معناست و این معناش دیگه فرق میکنه با اون تعبیر. چرا قرآن این تعبیر رو به کار برد؟ اگه مترادف بودن چرا اون یکی رو نمیدونست؟ مثلا چه اگر مترادف بودن چرا به جای اون تعبیر قرآن این تعبیر رو به کار برد؟ ترجیب و مرجع دیگه در جمع مرجع این محال هست و ناچاری حتما یه وجهی خلاصه بلا شده به تراشه. حالا اون مقدمه ایشون هم ببینید بد نیست از تحقیق فی لغات قرآن مقدمش. خب بحث استدام از ترادف و اشتراک، لایم مقل اشکال فی امکان ترادف و اشتراک بل فی وقوعه ما فی لغت العربی. اصلا دیگه جا نداره اشکال کنیم که ترادف و اشتراک ممکنه یا نه، چرا؟ چون خیلی روشنه که اصلا تو لغت عربی هست. ولا یسقا الا بقالت من انکرم اما، کسی هم به حرفای اینایی که انکار کردن گوش نمیده، هر دارن کار خودشون میکنن اینا دارن انکار میکنن. و حاضی بین عیدینا اللغت العربیه، همین لغت عربی دست ماست بیان ما کنید. و وقوع هما فیها واضح لا یتجلب، این که ترادف اشتراک داریم خیلی واضح و نیاز به بیان نداره. متعال برای اینکه دفع این مقاله منکرین هم بشه میگه ما منشه این وقوع اشتراک برای تو ترادف اینجاست که لایکم یم بقی ان نتکلم فی نشعته هما فانه یجوز ان یکون من وضع واضع واحد. میخوام بگم ما اصلا مصر این که حتی اگر واضع واحد هم بود هیچ مشکلی نداشت که واضع واحد الفاظ متعدد برای یه معنا جلب کنه. و ان یز اشخص واحد لفظین لمعنا واحدا او لفظا لمعنیین، به این که مثلا شخص واحد هم میتونست دو تا لفظ برای یه معنا یا لفظ واحدی رو برای دو تا معنا همزمان وضع کنه، هیچ مشکلی نداره. و یجوز ان یکون من وضع واضعین واضعین متعددین، بله ممکن هم هست که راحت تره بگیم اشتراک و ترادف ریشش برمیگرده به وضع واضع‌های متعدد، حالا ما که جمع کردیم دیگه شده اشتراک و ترادف. فتزع و قبیلتون مثلا لفظا لمعنا و قبیلتون اخرى لفظا آخر لذلك المعنا، او تزع قبیلتون لفظا لمعنا و قبیلتون اخرى ذلك اللفظ لمعنا آخر، که بشه ترادف اولیه بشه اشتراک. و اندل جمع بین حاضر لغات به اعتبار ان کل لغت منها لغتون عربیتون صحیح هر یجب اتباعها یحصل ترادف و اشتراک. حالا ما که خواستیم عربی رو قاعده بکنیم و دیگه بگیم آقا همه اینا عربی صحیحه که دیگه شما میتونید ازش تبعیت بکنید، اینجاست که اون ترادف و اشتراک اتفاق میفته. و ظاهر ان الاحتمال الثانی اقرب الى واقع لغت العربی، تو لغت عربی ظاهرا این احتمال دوم قریب به ذهن‌تره و بیشتر هم هست. کما صرح بهی بعض المورخین للغت، کما که اون تاریخ ادبیات عرب و تاریخ لغت که حالا مثلا تو کتاب المظهر سیوطی مثلا پاورتون آدرس داده، این بحث تبیین شده اونجا خیلی قشنگ. و علل اقل فهو بل اغلب فی نشأت ترادف و اشتراک، حد اقل دیگه اینو نمیتونی شما نفی بکنی تو لغت عربی، حتی اگر حد وسط اول هم اگه کسی نیاد بگه نه وضع واحد لغوه، چون واضح تنها غرضش، حالا لغت خود مظفر هم هست، چون واضح تنها غرضش تفریح تفاهم بود، خود تفریح تفاهم با لفظ واحد اتفاق میفتاد دیگه، لفظ دومش ما لغوه. ببین نشون میده که تنها غایت وضع اون نیست مظفر، ریشه خراب که غایت از وضع صرفا انتقال معنا نیست، چون اگه انتقال معنا بود وضع واحدتون کفایت میکرد، وضع دومتون یه حیثیت دیگه ای توش دیده شده که داره عرف میشه و اغلا باش کار میکنن. حالا برام پس به علال اقل فاو بل اقل فی نشد تراد و بل اشتراک و لذا نسمع علماء العربیه یقولون که لغت و حجاز کذا، لغت و همیر کذا، لغت و تمیم کذا، تازه اونایی که حالا دست ما رسیده و الان ریشه شو بری که خیلی بیشتر از این هم بوده دیم. فهازا دلیلان الان تعدد الوز حد نفس همین جمع کردن بین لغات قبائل مختلف تعدد به این بوده که آره دلیل تعدد وضع بوده به تعدد القبائل و الاقوام و الاخطار فی الجمله. اما خب ما میخوایم بسرمیم که این علل اقل بشه، یعنی کف کار اینا باید اینو دیگه از اول بپذیرن. اما اون بالاییش هم مشکلی نداره، حتی واژه واحد هم به جهات مختلفی که در الفاظ هست میتونه همین در واقع دو سه تا وزن رو انجام بده. حالا تا اینجا داشته باشید، عمده این اشتراک و ترادف بیشتر به خاطر این بحث بعدی تونه که استعمال و لفظی اکثر به معنا، چون یه مقدمه میخواست که ما مشترک رو بپذیریم، اینو فقط گفتن تا برسونن به این تتمه بس که بیانه شده فردو بستیم شد مثلا برای
چش
انا خدام اومدن از خواب رو داشته بعدش رو با اونگا در بیاره. درکه چه شده بیدید تو الباز شما همش برای در دوام اون که بکسی نیست، اکثر این که تو نگاه واضح لحاظهای دیگه هم میتونه باشه، اگه صرفا انتقال مرمو با انتقال مرمو با همون وضع اول اتفاق
بعدش این که شاید این انکاری که میکردن مثل همین الله مستحبی چیز بوده، یعنی فقط این بخش قرآن و سنت و اینا رو داشتن درستش میکردن، چرا شون زده به همش؟
خب این برمیه اون بحث قبلیت تبادل اقلا، این چه تبادل اقلا اینجا تمام موضوعش اینا یه فرق نمیذاره بین بیان شعر و بیان ریاد. اگه بیان شعر خاص بود خود شعر رو باید بیان میکرد نه مستر. فقط از بدسته
کبرش خودش گفته بوده.